جمهوری خواهان یا دموکرات ها.
الان دوره چالش های بزرگ برای آمریکا است.
بحران تبعیض نژادی. بحران روابط پکن و واشنگتن. نظام انتخابات در آمریکا. بحران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای.
واشنگتن به وقت نوامبر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. امیدوارم که هر کجا که هستید در کمال صحت و سلامت باشید در پناه حضرت حق و از اینکه در این زمان و این ساعت شبکه رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید بسیار از لطف و حسن نظر شما سپاسگزارم. به اتفاق همه همکارانم با افتخار در خدمتتون هستیم با قسمتی دیگر از مجموعه برنامه‌های واشنگتن به وقت نوامبر، برنامه‌هایی که مدتی است پخشش از شبکه رادیو گفتگو آغاز شده با توجه به نزدیک بودن ایام انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا و ما در این مدت با استفاده از ظرفیت کارشناسی اساتید دانشگاه و کارشناسان مثل آمریکا به صورت جدی و از منظرهای گوناگون این مسئله حائز اهمیت رو مورد بررسی قرار دادیم. تحولات داخلی آمریکا و تأثیری که این انتخابات میتونه بر عرصه نظام بین‌الملل داشته باشه از منظرهای مختلف مورد بررسی قرار گرفته. میدونید که انتخابات آمریکا نزدیک هم هست و خیلی هم بهش نمانده. در نوامبر سال جاری که حدوداً اواسط آبان ماه ما باشه برگزار خواهد شد و دیگه رقابت ها به اوج گدازندگی خودش رسیده. مناظره های انتخاباتی تمام شد و همه اینها میتونه تاثیرگذاری جدی بر نتیجه انتخابات داشته باشه، ولی همچنان تحلیلگران معتقدن که هنوز برای پیش بینی این که بالاخره چه کسی به صورت قطعی برنده انتخابات خواهد شد، آقای ترامپ در کاخ سفید خواهد ماند یا جاش رو باید به جو بایدن دموکرات بده، هنوز به صورت قطعی مشخص نیست و دانشمندان روابط بین الملل معتقدند که نمیشه 100% پیش بینی کرد که چه اتفاقی خواهد افتاد، لذا باید به انتظار روزهای آینده بمانیم. امیدوارم که در این برنامه هم تا پایان همراه ما باشید و از آنچه که خواهیم گفت و شما خواهید شنید استفاده خواهید کرد. بسیار متشکرم.
با توجه به نزدیک شدن موعد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، امروز بسیاری از علاقمندان مسائل سیاسی و افکار عمومی در کشورهای مختلف جهان این سوال را از خود و از تحلیلگران سیاسی می‌پرسند که اگر ترامپ در کاخ سفید بماند یا اگر بایدن دموکرات جای او را بگیرد چه اتفاقی رو خواهد داد؟ در صورت تحقق سناریوی تمدید حضور ترامپ در مسند ریاست جمهوری، آیا او همچنان خط مشی مقابله با چند جانب گرایی و جهانی شدن را ادامه خواهد داد و بر حمایت گرایی و شعار اول امریکا تاکید خواهد کرد، یا پس از انتخاب مجدد ممکن است تغییر رنگ دهد و محافظه کارتر باشد و بکوشد به همگرایی بیشتری با سایر ارکان هیئت حاکمه آمریکا برسند؟ در صورت تحقق سناریوی پیروزی بایدن و دموکرات ها چطور؟ آیا باید توقع وقوع دگرگونی های قابل توجه را در راهبرد سیاست خارجی آمریکا داشت، یا جز برخی تغییرات تاکتیکی اتفاق دیگری نخواهد افتاد؟ این پرسش شاید برای مردم ایران حیاتی تر از مردم دیگر کشورهای جهان باشد. دلیل آن هم سطح بالای تقابل‌های دو کشور و تحریم‌های گسترده و سیاست فشار حداکثری ترامپ است که مشکلات عدیده‌ای را برای اقتصاد ایران و معیشت مردم ایجاد کرده است. این روزها مردم از خود می‌پرسند آیا اگر ترامپ بار دیگر رأی بیاورد فشار حداکثری را علی‌رغم ناکامی آن همچنان تداوم خواهد داد، یا آیا اگر بایدن رقیبش را شکست دهد گشایشی در رفع تحریم‌ها حاصل خواهد شد، یا او نیز همان مسیر ترامپ را هرچند با برخی تغییرات هوشمندانه خواهد پیمود. کارشناسان معتقدند عملا تفاوت چندانی میان ترامپ و بایدن در خط مشی سیاست خارجی ایالات متحده نیست و حتی روی کار آمدن بایدن دموکرات نیز تفاوت چندانی در رویکرد امریکا به ایران و تحریم‌ها حاصل نخواهد کرد و نهایتاً بایدن خواهد کوشید به صورت هوشمندانه بر ایران فشار آورد و همان هدف ترامپ در تحمیل یک برجام جدید را محقق سازد. لذا عاقلانه آن است که به جای امیدهای باهی مسئولان کشور بر حل مشکلات درونی و توجه به ظرفیت‌های داخلی تمرکز یابند. در این قسمت از برنامه واشنگتن به وقت نوامبر هر دو سناریوی انتخاب ترامپ و بایدن و تبعات احتمالی وقوع هر کدام برای ایران و جهان را به نحو مبسوط تشریح کرده ایم.
خب شنوندگان عزیز، اجازه میخوام برنامه واشنگتن به وقت نوامبر امروز رو خدمتون آغاز بکنیم. امروز به صورت خاص ما میخوایم در خصوص تأثیری که پیروزی هر کدام از این دو نامزد، یعنی آقای ترامپ و آقای جو بایدن، بر عرصه نظام بین‌الملل خواهد داشت، حتی بر جمهوری اسلامی ایران و وضعیت کشور ما، با شما صحبت بکنیم، ببینیم که چه اتفاقاتی خواهد افتاد. اگر آقای ترامپ پیروز بشه چه تأثیری میتونه داشته باشه بر داخل آمریکا، بر نظام بین‌الملل و به صورت خاص بر وضعیت کشور ما با توجه به سطح تقابلی که وجود داره، و اگر آقای بایدن پیروز بشه آیا اتفاق نمایانی خواهد افتاد، آیا یک چرخش عجیبی در سیاست‌های خارجی آمریکا اتفاق خواهد افتاد یا نه همچنان همون مشی حالا با یه سری تغییرات تاکتیکی ادامه پیدا خواهد کرد. پس این موضوع رو ما می‌خوایم امروز به صورت جدی بشکافیم و با شما صحبت بکنیم. بسیار باعث افتخار بنده است که امروز در استودیوی برنامه واشنگتن به وقت نوامبر در خدمت یکی از اساتید دانشگاه هستیم، آقای دکتر ابوذر گوهری مقدم با ماست، دانشیار گروه روابط بین‌الملل دانشگاه امام صادق و تحلیلگر برجسته مسائل آمریکا، که کسانی که علاقه‌مند مسائل سیاسی و روابط بین‌الملل هستن ایشون رو باش آشنا هستن، با کارهایی که انجام داده و حضور مستمری که در رسانه ملی داشته. آقای دکتر گوهری مقدم سلام بر شما، از اینکه دعوت برنامه واشنگتن به وقت نوامبر رو لبیک گفتید بسیار متشکرم. اگر موافقید شما هم سلامی با شنوندگان ما داشته باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت تمامی شنوندگان عزیز برنامه شما و همچنین جناب عالی دکتر سعیدی. خیلی خوشحالم که مجددا توفیق شد که در این برنامه خدمت شما و شنوندگان گرامی باشم.
سپاس فراوان، خیلی متشکرم. آقای دکتر، مستحضر هستید که انتخابات خیلی نزدیک شده، مناظره ها هم تمام شد، مناظره هایی که خیلی فکر میکردن که شاید به خاطر شخصیت آقای ترامپ و آقای بایدن خیلی راحت بتونه نتیجه را به نفع آقای ترامپ تمام بکنه، ولی این اتفاق نیفتاد و شاید پیشبینی ها در خصوص مناظرات آنگونه که میگفتن محقق نشد و هنوز هم معتقد هستن که خیلی به راحتی نمیشه گفت به هر حال چه کسی پیروز انتخابات خواهد شد. میخواستم به صورت کلی در ابتدای برنامه تحلیل خودتون از آنچه که گذشته، خصوصا ناظر بر مناظره ها، بفرمایید و بگید که به نظر شما چه اتفاقاتی رو ما در روزهای آینده شاهدش خواهیم بود و آیا خود شما میتونید پیش بینی بکنید الان که چه اتفاقی خواهد افتاد، تا بعدا حالا وارد تاثیراتش بر نظام بین الملل و همچنین بر ایران بشیم.
همونجور که فرمودید، ما در واقع در حوزه مناظرات سه مناظره برگزار شد، دو مناظره بین نامزدهای اصلی و یک مناظره هم بین معاونین اونها، یک مناظره هم که به خاطر شرایط بیماری کرونا ترامپ عملاً کنسل شد و به شکل غیر مستقیم توسط دو شبکه مجزای تلویزیونی در آمریکا برگزار شد. اون چیزی که در نظرسنجی های بعد از مناظرات دیده میشه در مورد روند رای دهی افراد تفاوت معناداری قبل از مناظرات نشون نمیده، یعنی اینکه میتونیم بگیم مناظرات چندان نظر مردم امریکا رو تغییر نداد، ضمن اینی که ساختار مناظرات رو همونجوری که بسیاری از کسایی که تعقیب میکنن شرایط انتخابات رو دیدند، شرایط خاصی بود. شاید در تاریخ امریکا این سطح از در واقع توهین ها، شکل خاص مناظره ای که برگزار شد، در حرف هم پریدن ها، توهین ها، اتهام ها و غیره، خصوصا در مناظره اول کاملا بی سابقه بود و شاید به یک معنا چهره واقعی سیاستمداران امریکا رو هم نشان داد و شاید چهره واقعی به تعبیر بنده جامعه امریکایی رو. مناظره دوم یک مقدار بهتر برگزار شد در شرایطی که قوانین سختگیرانه تری رو برگزار کردن، اینی که امکان قطع صحبت‌های طرفین بود، در دو دقیقه اول امکان پریدن تو صحبت رقیب وجود نداشت. این باعث شد یک مقداری به واسطه این قواعد شکل مناظره بیشتر بخواد برگزار بشه، اما اون چیزی که ما شاهد بودیم در مناظرات این بود که طرفین واقعاً برنامه نامه ای ارائه ندادن. شما مناظره، اون چیزی که از لفظ مناظره برمیاد این هستش که آرایی رد و بدل بشود که شنونده و بیننده بتواند انتخاب بکنه بین دو نفری که حالا نامزد تصدی یک پستی مثل ریاست جمهوری آمریکا هستند. اما ما عملا شاهد توهین‌های مکرر و رفتار تهاجمی طرف نسبت طرف مقابل بودیم بدون اینکه بخواد برنامه‌ای ارائه بشود. اگر آقای بایدن ترامپ رو متهم می‌کرد به بی‌عملی و بی‌سیاستی در حوزه کرونا و وقتی مواجه می‌شد با سوال ترامپ که خب شما می‌خواستی چیکار بکنی، او صرفا میگه من فقط برنامه دارم، اما هیچ برنامه‌ای رو نمیگه. تو حوزه‌های دیگه هم تقریبا ما شاهد همین مسئله هستیم. البته در مناظره اخیر دوم یک مقدار بحث‌های اقتصادی بیشتر مطرح شد، اما در نهایت واقعیت ماجرا این بود که طرفین بیشتر به دنبال اجرای یک شو نمایش تبلیغاتی بودند که جذب آرا بکنه و از این جهت صحبت واقعا صحبت محتوایی نبود و کمتر نسبت به بقیه مناظرات سالهای گذشته و دوره‌های گذشته ما شاهد این بحث‌های محتوایی در این مسئله بودیم. نظرسنجی‌هایی هم که وجود دارم جور که عرض کردم نشون دهنده این که آراء طرف خاصی رشد ویژه‌ای کرده باشه و نتیجه خاصی داشته باشه عملاً نبود از این منظر. و به هر حال همچون که فرمودید جامعه آمریکایی داره نزدیک میشه به انتخابات. در 13 آبان ماه در واقع امسال به وقت به تاریخ شمسی در آمریکا همین انتخابات برگزار خواهد شد. یه نکته رو من عرض بکنم، چون خیلی ها این سوال رو مطرح میکنند که برنده مناظره چه کسی بود، هم در واقع دوستان ما هم دانشجویان کسایی که در واقع میشناسن این سوال خیلی متداوله و احتمالا شنوندگان ما هم به ذهنشون این سوال دوستانی که تعقیب میکنن مسائل امریکا رو اومده باشه که چه کسی برنده مناظره شد. و معمولا هم نظرسنجی هایی در طرف امریکایی منتشر میشود، شبکه های مختلف تلویزیونی، رسانه ها، بعضی از مؤسسات نظرسنجی بعد از مناظره معمولا این نظرسنجی ها رو برگزار میکنن و شما میبینید که مثلا فلان نامزد عمدتا مثلا در دو مناظره اخیر اون چیزی که منتشر شد این بود که مثلا بایدن بهتر از ترامپ بود، درصدها متفاوته و غیره. من میخوام یه نکته ای رو عرض بکنم برای در واقع مخاطب نخبه خودمون و مخاطبان این برنامه که یه مقداری باید در خانش این نظرسنجی ها دقت بکنیم. نکاتی وجود داره که ممکن هست اگر لحاظ نشه در لحاظ تحلیلی ما رو به اشتباه بندازه. نکته اول این که لزوماً برنده مناظره، حتی اگر ما درست تشخیص بدیم که چه کسی بوده، لزوماً برنده انتخابات نخواهد شد. شما در دوره قبل هم شاهد بودید که خیلی ها میگفتن خانم کلینتون بهتر از ترامپ بود و بعد ترامپ رئیس جمهور شد. پس این که ما الان درست تشخیص بدیم، تازه به فرض تشخیص درست، این در واقع یک نکته هستش که محل تأمله. نکته بعدی این که باید دقت بکنیم چه کسی اون نظرسنجی رو داره برگزار میکنه. عمدتاً این نظرسنجی ها در بین مخاطبان همون رسانه داره انجام میشه. یعنی اگر من CNN میبینم که همجور که اطلاع داری در امریکا اینها شبکه های کابلی هستن، یعنی برای دیدن اینها مثل رسانه ملی ما نیست که ما تلویزیون رو روشن بکنیم و شبکه رو بگیریم، اونها مجبورن پول پرداخت بکنن. منی که دارم CNN رو و یا فاکس نیوز رو، CBC و CNBC و بقیه رو میبینم، برای دیدن این برنامه ها دارم هزینه میکنم و برای چیزی هزینه میکنم که مورد علاقه من هست. لذا طبیعی هستش که اگر مثلا من CNN میبینم بیام و به بایدن رای بدم چون گرایشاتی به دموکرات خاش بیشتر هست، و اون وقت مثلا دو نظرسنجی این شبکه شما نباید انتظار داشته باشید که یه دفعه بگن ترامپ بهتر بود. حتما یه بخشی از اون تعصبات فردی و گرایش‌های فردی فارغ از اون چیزی که می‌بینه در صحنه مناظره تأثیر داره. لذا ما باید این دقت رو هم داشته باشیم که این رسانه‌ها وقتی نظرسنجی مطرح می‌کنن، یعنی می‌خوام بگم که فردا اگر نتیجه طوری شد خلاف این نظرسنجی مناظره نباید تعجب بکنیم، کما اینکه در دوره قبل خیلی‌ها رو متعجب کرد چون این دقت‌ها رو در واقع نداشتن. نکته دیگه‌ای که باز باید توجه بکنیم در خانش نظرسنجی‌ها این هستش که همه افراد لزوماً اظهار نظر نمی‌کنن در اون حوزه. عمدتاً تجربه نشون میده طرفداران ترامپ یه سری طرفداران خاموش داره که اینها در نظرسنجی‌ها یا اظهار نظر نمی‌کنن یا تمایلی به اظهار نظر درست خودشون به دلایلی ندارن و اینها در واقع مسکوت میمونه. نمیخوام در واقع عدد بدم به نحوی که حالا بگیم قطعا اینطوریست، ولی به نظرم میرسه برخی از نظرسنجی ها چه در حوزه مناظرات و چه غیر از مناظرات در ایالت ها رو در مورد ترامپ باید یه 5% اضافه کرد شاید که اون نتیجه واقعی در بیاد، یعنی اون حاشیه خطایی که هر نظرسنجی داره واقعا باید به نفع ترامپ تفسیر بشود تا مثلا به نفع رقیبش. به این دلیلی که در واقع اشاره کردم که خیلی از طرفداران ترامپ به هر دلیلی علاقه دارند ولی فکر میکنن خب تبعات داره و نمیتوانن به صراحت اظهار بکنن. مجموعه این نکات، نکته مهم دیگه هم که حالا در داخل کشور ما هم ممکن هست یک حسی وجود داشته باشه نسبت به هر کدوم از نامزدها، شرایط نخبگانی، اون چیزی که بالاخره رسانه بخشی از نخبگان رو در واقع اون اداره میکنن، حالا بخشی حکومتی هستن بخشی غیر حکومتی هستن و غیره، لزوماً روی کرده نخبگانی و روی کرده مردم یکسان نیست. یعنی در واقع ممکنه بگیم فلان در واقع روزنامه نگار برجسته، فلان استاد دانشگاه مجموعه مثلا فرض کنید یک طبقه خاص مثلا بگیم اندیشمندان و تحلیلگران و غیره یه جور فکر میکنند، نمیتونیم 100% بگیم لزوما مردم هم همونطور فکر میکنند و ما معمولا اون چیزی که میشنویم و تریبون در اختیارش اونا هست همون قشر نخبه و صاحبان رسانه و تریبون هست و ما بعد مثلا میگیم خب همه دارن میگن مثلا آقای بایدن جلوتره پس دیگه اون رأی خواهد آورد. نکته ای که من میخوام در واقع در جنبندی عرایزم در این بخش اشاره بکنم این هستش که باید دقت داشته باشیم که مردم جامعه آمریکایی ممکنه مثلا من و شمای بیننده غیر آمریکایی وقتی این توهین های رؤسای جمهور یا نامزدهای رؤسای جمهور آمریکا رو میبینیم متاثر بشیم و تحت تاثیر این قرار بگیریم خب که اینها رفتار غیر اخلاقی انجام دادند و نمود جالبی نداشت، اما باید ببینیم آیا واقعا جامعه آمریکایی هم همین حس رو گرفته یا نه. عرض من این هستش که لزوما برداشت ما با شرایط اجتماعی فرهنگی در واقع هویتی که داریم با در واقع مخاطب آمریکایی مناظره خیلی متفاوته. او در خیلی از جاها ممکن هست واقعا خوشش بیاد، او به شخصیت خودش یک فردی که در صحبت کسی دیگه میپره، شاید پرخاشگر هست، حتی نژاد پرسته و غیره، برتری سفیدها و غیره نسبت مثلا فرض کنید بقیه اقلیت‌هایی که در آمریکا وجود دارن، واقعا یه بدنه رأی رو جذب میکنه و خیلی نمیتونیم بگیم حالا مثلا ترامپ مثلا ضعیف عمل کرد یا بایدن قوی عمل کرد چون مثلا این اتفاق افتاد، او آرامتر صحبت کرد، اون توپق زد. میخوام بگم در مقام ارزیابی نتیجه مناظره باید خودمون رو جای مخاطب اون مناظره که طبیعتا رای دهندگان آمریکایی هستند قرار بدیم و بعد تصمیم بگیریم و نتیجه رو ببینیم که ما رو در نهایت به خطای تحلیلی نکشونه. و شاید بیش از این که مهم باشه که مناظره رو کی داره میبره، بحث تبعات پیروزی هر کدوم از این نامزدها در واقع انتخابات هستش که انشالله در بخش بعدی خدمت شما هست.
خیلی متشکرم. قبل از اینکه وارد بخش تبعات بشیم یه سوال دیگه که حالا من دارم که این بخش اول رو ببندیم پروندش رو، خب خیلی الان دارن سوال میکنن از مردم، از علاقمندان مسائل سیاسی که حالا نتیجه چه خواهد شد و پیشبینی چیست. اکثر تحلیلگران هم پاسخش این هست که نمیشه خیلی پیش بینی کرد. وقتی این سوال ممکنه برای مخاطبان به وجود بیاد که خب با توجه به این میزان پیشرفتی که مثلا علوم سیاسی کرده خصوصا در آمریکایی که ما دیگه پیشرفته ترین شیوه های مطالعات کمی رو داریم در قالب علم سفالوجی که علم بررسی علمی نتایج انتخابات هست با این همه مؤسسات نظرسنجی، ولی باز هم گفته میشه که هیچ مشخص نیست، قابل پیش بینی نیست و بعد به انتظار نشست. پس آیا واقعا به نظرتون کارکرد این همه شیوه ها و ابزارهای کمی چیست و آیا اینجا مثلا علم علوم سیاسی زیر سوال نمیره به خاطر اینکه مثلا حتی همچین چیزی هم نمیتونه پیش بینی کنه؟ خود شما به عنوان تحلیلگر آیا واقعا معتقد هستید که هنوزم نمیشه پیش بینی کرد؟
ببینید همونجور که فرمودید علم نظرسنجی و محاسبات آماری در سیاست و در رشته‌های دیگه توسعه خیلی زیادی پیدا کرده، ولی نکته‌ای که عرض کردم و در بخش قبلی صحبت هم روش تاکید داشتم نوع خانش و نگاه به اون دیتا و آمار هست. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا همونجور که مستحضر هستید شکل خاصی از انتخابات هست، رأی‌گیری مستقیم مردمی نیست. اگر ما قرار باشه بر اساس رأی‌گیری مستقیم مردمی رئیس جمهور در آمریکا تعیین بکنیم، طبق در واقع اون چیزی که در خیلی از کشورهای دنیا هست، شاید بگیم که اون نظرسنجی‌ها با همون دقتی که داره کاملا به ما نشون میده. یعنی الان مثلا در بعضی از نظرسنجی‌ها شما بین مثلا یه طیفی دارید بین 6 تا 12 درصد بر اساس سال نو نظرسنجی بایدن رو میگن جلوتر از آقای ترامپ هست و متوسط مثلا 8 درصد رو لحاظ میکنن. اگر قرار بود پاپیولر ووت، اون رأی عمومی رئیس جمهور رو تعیین بکنه، شاید میتونستیم به قطعیت بگیم که این اتفاق احتمالاً خواهد افتاد. در دور قبل هم این اتفاق افتاد، یعنی شما خانم کلینتون با 3 میلیون رأی بیشتر از آقای ترامپ در پاپیولر ووت ولی رئیس جمهور نشد، چون سیستم خاص رای دهی آمریکا اون الکترال کالج در نهایت رئیس جمهور رو تعیین میکنه و نه رأی مستقیم مردم. این خودش نکته خیلی حساس و کلیدی در مورد روایی این نظرسنجی هاست. نظرسنجی درست هست اما تفسیرش در واقع نادرسته. من اگه بخوام مثال بزنم، ممکن این هستش که در یه آزمایش پزشکی که یه فرد انجام میده از مثلا برخی از مواد عالی که در بدنش وجود داره، قند و چربی و غیره و غیره، اگر این رو درست شما انجام داده باشید شما یه عدد و رقمی میرسید. اگر پزشکی در خانش اینها دچار اشتباه بشه قطعا تجویز اشتباه خواهد کرد. عرض من دقیقا همینه، یعنی اون نظرسنجیه اشتباه نیست. اما اگر شما مثلا عرض میکنم بیاید و همون رأی عمومی مردم رو لحاظ کنید بدون تفکیک ایالتی و به حسب وزن الکترال اون ایالت، قطعا دچار اشکال خواهید شد. یعنی شما ممکن هست یه دفعه پیشبینی هم میشود حتی در این دور، به عنوان در واقع سناریو عرض میکنم، رأی بایدن حتی 10 میلیون بیشتر از ترامپ بشه ولی دوباره ترامپ رئیس جمهور بشه، در همون جوری که دور قبل مثلا 3 میلیون و بیش از 3 میلیون اتفاق افتاد ولی کلینتون رئیس جمهور نشد. لذا علم آمار و نظرسنجی ها به نظر نمیاد چندان مشکلی وجود داشته باشه. البته خب استهزار دارید که روش، جامعه آماری، نوع تحلیل، ابزارها، مخاطب، همه مهمه. یعنی شما ممکنه با یه مخاطبی تماس بگیرید، او برخلاف نظر واقعی خودش یه اعلام نظری بکنه و شما رو به خطا ببره. یا موارد تاریخی هم ما داشتیم، یعنی شما اگر نمونه آماری و جامعه آماری رو درست انتخاب نکنید طبیعتاً دچار مشکل خواهید شد. بخش زیادی از مردم آمریکا اساساً رأی نمیدن یا ثبت نام نکردن. اگر شما در نظرسنجی خودتون سراغ اون دسته افرادی برید که اصلا رأی نمیده و بپرسید که حالا میخواد به کی رأی بده بدون توجه به اینکه ثبت نام کرده یا نه، چون در آمریکا کسی میتونه رأی بده که ثبت نام کرده باشه قبل از روز رأی دهی، این اتفاق خواهد افتاد که شما نظر کسایی که رأی نمیدن رو پرسیدید، ممکن اونا نظرشون به این نامزد خاص باشه و بعد شما در خانش نظرسنجی دچار مشکل بشید. لذا ضمن احترامی که باید به اون علوم بگذاریم، بیشتر اون تفسیر به نظر من اهمیت داره. در مورد اینکه فرمودید که آیا میشود پیش بینی کرد، نظرسنجی های عمومی با همون ملاحظاتی که عرض کردم الان در شرایط فعلی که احتمالاً شنوندگان ما دارن برنامه رو میشنوند، بایدن رو جلوتر از آقای ترامپ میدونن. مناظرات هم تأثیر زیادی روی اون بالا رفتن و پایین رفتن در واقع رأی هیچ کدوم از نامزدها نداشت. بهتره بگیم مناظرات به حالتی که الان خونسا هست به نفع بایدن شد، چون در واقع تکون نداد اون آرایی رو که در حوزه ترامپ باید اتفاق میافتاد. اما باید دقت بکنیم که دو نکته در مورد ترامپ قابل توجهه. این اولا اینکه بالای 92 درصد در امریکا کسایی که به دور اول به ترامپ رأی دادن همچنان معتقدن به او رأی میدن، یعنی بدنه رأی آقای ترامپ در جمهوری خواه همچنان حفظ شده. و محبوبیت ترامپ نکته دومیه. ما در نظرسنجی ها در این 4 سال گذشته شاید آقای ترامپ یکی از کمترین نرخ محبوبیت ها در رأسای جمهور آمریکا رو در آمریکای مدرن داشته، اما شما اگر باز آماری لحاظ بکنید یه چیزی بین مثلا 43 درصد تا نزدیک 50 درصد این نوسان داشته. یعنی چی؟ یعنی تو اون حاشیه خطاش هم لحاظ بکنیم، یعنی نرخ ثابت محبوبیت یک رئیس جمهور نرسیده به 80 درصد دوباره برسه مثلا 20 درصد، در یک نرخ ثابت کاملا این باقی مانده. یعنی یک سری هوادار داره صرف نظر از اینکه چه اتفاقی قرار هست بیفته، جنگ بشه، صلح بشه، مناظره رو خوب برگزار بکنه، بد برگزار بکنه، اینا به ترامپ رای میدن. یعنی این یعنی که آدم به تعبیر عامیانه اگه بخوام عرض بکنم، ترامپ آدم پایکار ثابت داره. در نقطه مقابل دموکرات‌ها یه شکنندگی دارن، اونها باید یه بدنه رای رو که مال خودشون هست بیارن پای صندوق رای. یعنی اون بدن رأی معمولا یا رأی نمیده، خاموشه، یا اینکه در واقع عملا به نحوی عمل میکنه که ممکن هستش که دموکرات خیلی منتفع از اون بدنه رأی نشود. خیلی معتقدن اگر بدنه رأی آقای اوباما توسط خانم کلینتون بسیج میشد مجددن، ایشون قطعا رئیس جمهور میشد. الان هم بایدن اگر دقت کرده باشید، خصوصا در مناظره اول و یکی از شگردهای مناظراتی بایدن که به خیلی از تحلیلگران او رو مثبت میدونن، اینی که مخاطب رو در واقع مستقیم مورد خطاب قرار میداد، یعنی توی دوربین صحبت میکرد، در یه جاهایی مستقیم به رای دهنده. در مناظره اول سه بار گفت آقا رای بدید، رای بدید، رای بدید. این رای دادنه برای این هستش که قطعا اون کسی که رای نمیده که نمیده، اونی که بدنه خودش رو میخواد بکشه، میخواد بگه که در صورتی من رئیس جمهور میشم که شما مثلا فرض کنید رنگین پوست، اقلیت، شما مثلا مسلمان، مکزیکی تبار، اینها بیاید و رای بدید، ولی اگر رای ندهی و این در واقع دل خوش باشید به این که حالا من در نظر سنجی مثلا جلو هستم، اتفاق به نفع من نخواهد افتاد. بله. لذا مجموعه این شرایط اگر لحاظ بکنیم با توجه به تفکیک اون رأی عمومی در ایالت‌ها، باید بگیم که یک مقدار دشوار هست، با خصوصا با توجه به شیوه رأی دهی که امسال یه مقدار رأی دهی پستی افزایش پیدا کرده، در همه دوره‌ها بوده، یه مقدار حساسیتی روش نبوده. الان آقای ترامپ ادعا میکنه که در رأی گیری پستی ممکن است تقلب بشود. این بحث تقلب باعث میشه که ما شب انتخابات یا فردا انتخابات در آمریکا احتمالاً برنده رو نتونیم تشخیص بدیم. کسایی که رأی میدن رأیشون سریع شمارش میشه به توسط سیستم الکترونیکی و غیره، شما اون آرا رو دارید، اما باید صبر بکنید با اون رأی هم که در واقع دادگاه فدرال عملا صادر کرد، تا سه روز بعد از رأی گیری هم میشود آرا رو شمرد، آرا پستی رو. این یعنی که شما باید صبر بکنید. پیش بینی که میشه چیه؟ این هستش که در واقع در حوزه آرا مستقیم مردمی اتفاقی که خواهد افتاد در شب انتخاب، کسی که رای به صندوق میریزن، احتمالاً آرای ترامپ بیشتر خواهد شد، اما اون آرای پستی که دموکرات ها به خاطر شرط کرونایی نمیخوان بیان پای صندوق مستقیماً رای بدهن، با شمارش روزهای بعد کم کم اون الکترال ها به نفع بایدن تغییر خواهد کرد. احتمالاً آقای ترامپ ادعا خواهد کرد که تقلب شده و قضیه رو میکشاند به در واقع دادگاه، اعتراض خواهد کرد، مستنداتی رو در مورد ابطال برخی از صندوق ها و برخی از آرای ایالت ها مطرح خواهد کرد. ممکن هست این قضیه در خود اون ایالت حل و فصل بشه. اگر نشود، در نهایت دیوان عالی که ترکیب عمده جمهوری خواه دارد باید تصمیم بگیره. در هر حال پیش بینی میشه اگر دعوای حقوقی در امریکا پیش بیاد به این سمت، احتمالاً آقای ترامپ مزیت بیشتری با توجه به ترکیب دیوان عالی خواهد داشت، و شاید آقای ترامپ که احساس بکند که از صندوق به عنوان پیروز در نمیاد، بخواد که از این فرمول برای ماندن در کاخ سفید استفاده بکنه. به هر حال اگر بخوام جمع بندی بکنم عرایزم رو، این دوره انتخابات امریکا واقعا پیچیدگی خاص هم سیاسی هم حقوقی داره، و هم اگر در واقع نتوانند درست اونجا مدیریت بکنند، شاید برای اولین بار یه سری آشوب‌های انتخاباتی و اعتراضات مردمی رو در مورد اینکه حالا رأی من کو و چرا مثلا خوانده نشده است و غیره در امریکا شاید برای اولین بار داشته باشیم، و از این حیث به نظرم این دوره انتخابات آمریکایی پدیده‌ای هستش که کاملا قابل مطالعه است.
بسیار عالی آقای دکتر، بحث خیلی خوب منسجمی بود، شخصا خیلی استفاده کردم، شک ندارم که شنوندگان ما هم بهره بردن. اجازه میخوام یه فرصتی بگیریم از اتاق فرمان رفت و برگشتید، خواهیم داشت، برمیگردید و همچنان با آقای دکتر گوهری مقدم صحبت خواهیم کرد. عرض سلام مجدد دارم خدمت همه شما شنوندگان عزیز، همچنان با افتخار به برنامه واشنگتن به وقت نوامبر از پخش شبکه رادیو گفتگو در خدمت شما عزیزان هستیم. داریم صحبت میکنیم در خصوص انتخابات آمریکا و به صورت خاص تبعاتی که میتونه برای عرصه بین المللی داشته باشه پیروزی هر کدوم از دو نامزد دموکرات یا جمهوری خواه. اگر از الان به جمع شنوندگان ما اضافه شدید، خدمتون عارضم که در استودیوی برنامه واشنگتن به وقت نوام در خدمت مهمان عزیز برنامه آقای دکتر ابوذر گوهری مقدم هستیم، دانشیار گروه روابط بین‌المللی دانشگاه امام صادق و تحلیلگر برجسته مسائل آمریکا. بخش ابتدایی صحبت‌های ما رو شنیدید و الان در نیمه دوم برنامه همچنان در خدمت شما هستیم. آقای دکتر گوهری عزیز، خب ما بحث خیلی خوبی رو در خدمتتون داشتیم در خصوص وضعیت انتخابات آمریکا و پیش‌بینی و اینها که تمام شد، اما در خصوص تبعاتی که این انتخابات میتونه داشته باشه، به هر حال برای مردم ما حائز اهمیته. یعنی شاید برای یک شهروند چه میدونم یک کشور اروپایی، اروپای شرقی، آسیای شرقی چندان اهمیتی نداشته باشه که آقای ترامپ پیروز خواهد شد یا آقای بایدن، ولی برای مردم ما با توجه